بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، و اگر از ابتدای برنامه همراه ما بوده باشید میدونید که ما میپردازیم به معرفی نیلوفر خاموش، نظری به شعر سهراب سپهری، کتابی که آقای دکتر صالح حسینی تألیفش کردند. آقای دکتر گنابادی در خدمت شما هستیم و اگر موافق باشین راجع به محتوای کتاب صحبت کنیم.
خواهش میکنم. بله، عرض کنم خدمتون در مقدمه آقای دکتر صالح حسینی اشاره میکنن که این جوی که علیه سپهری هست و از جمله منتقد که عرض کردم و دیگران، یک نوع حالتی انگار که سپهری رو در یک حالت تدافعی میخواد قرار بده، و این که میگن شعر سهرابی شعر رومانتیکه و عرضم به حضورتون با اجتماع سر و کار نداره، این رو به عنوان یک برچسب منفی به شعر سهراب میزنن، و دیگه این که اصلا واژه رومانتیسیسم و رومانتیک در اون دوره‌ای که عرض کردم خدمتتون، یعنی از حدوداً از اوایل دهه 20 تا حتی دهه 60، با بار منفی به کار می‌رفت در زبان برخی از منتقدان.
بله.
آقای دکتر صالح حسینی هدفشون اینی که اولاً با توجه به متن اشعار سهراب، شعر سهراب رو تفسیر بکنند، نشون بدن که سهراب نگاهش به جامعه، به زندگی چیست، و بعد نشون بدن که رومانتیسیسم مکتبی نیستش که ما اون رو به عنوان، حتی گاهی به عنوان دشنام مثلا استفاده میکنیم، که خیلی هم خوبه، باید باشه، جزء ذاتی برخی از شاعران و اشعار هست. تلاششون اینه. در مقدمه اشاره به این قضیه میکنن و بعد شروع میکنند در فصل بندی رو به این شکل میارن که فصل اول که حدود 11 صفحه است با عنوان سهراب سپهری شاعری رومانتیسیست، دوم مزامین مشترک شعر سپهری، از صفحه 43 تا 55 عنوانی داره به نام پاکی خوشی زیست که خوزی خواهم داد، یکی از فصلهای بسیار خوندن این کتاب نقش تلمیح در شعر سهراب سپهری است، و از صفحه 76 تا 93 نگاهی به ما هیچ ما نگاه سهراب سپهری، یعنی شعرش. بعد پیوسته است و توضیحات ایشون کتاب شناسی سپهری و منابع برگزیده. این فصل بندی کتاب هست به روایت آقای دکتر صالح حسینی.
خب آقای دکتر گنابادی، قرار بود که راجع به یه فصلی توضیح بفرمایید. حالا فصل بندی هایی که شما مطرح کردید، اون فصلی که لازم میدونی برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم.
فرق بالی بیشتری
برن سراغ کنم خدمتون. کتابو که میخونن، اولا که تمام این کتاب به هم پیوسته است. فصل یک که راجع به مکتب رومانتیسیسم هست و سهراب به تعبیر استاد صالح حسینی یک رومانتیسیست هست، اون رو حتما بخونن خوانندگان ما. یعنی با اون شروع میشه، با اون شروع میشه که اول سعی میکنن به خواننده یک درک درست روشنی از رومانتیسیسم به خواننده بدن، و بعد جایگاه سهراب رو، نوع نگاه سهراب به طبیعت رو، به زندگی رو بدن. بعد در اون فصل نقش تلمیح در شعر سهراب سپهری، ببینید در شعر معاصر و حتی شعر قدیم ما، شما اگر به تلمیحات مسلط نباشید، درک درستی از اون شعر نخواهید داشت.
بله.
تلمیح اصطلاحش که میدونید در ادبیات به معنی این یک آرایه است، یک آرایه معنوی است، نه لفظی، و اون اشاره است به یک واقعه تاریخی، یک داستانی که حالا این داستان میتواند ضرب المثل خیلی مشهوری باشه، داستان عامیانه باشه، میتونه داستانهای اساطیری باشه، داستانهای مذهبی باشه، یا اشاره است به آیه حدیثی چیز. در شعر کهن ما، تلمی یکی از ویژگی هایی که شاعر سعی میکرد با تلمی برای خودش درست کنه این بود که معنا رو گسترش بده.
درسته.
دوم همانند سازی بود که میگه مثلا این مثل اون داستانه. و بعد مسئله بعدی این بود که بعض مثلا در قرن ششم که غالبا قرن ششم ما قرن تظاهر به علمه، در اون دوره شاعرها سعی میکردن تلمیحات فراوان زیادی داشته باشن برای اینکه نشون بدن دانشمندند، توانایی در عرصه‌های دیگر هم دارند و میتوانند در اون عرصه‌ها رو در شعر به خواننده نشون بدن. به خاطر همین مثلا شما اگه نگاه بکنید محققان امروزی، مثلا آقای دکتر شمیسه اولین کسی بود که این کار کرد، فرهنگ تلمیحاتی رو درست کرد که توضیح میداد این واژه به این معنیه، به فلان چیز اشاره داره و این داستان هم اینه، این داستان هم اینه. مثلا فرض کنید خضر که میگه جریان خضر رو میآورد، میگه خضر با موسی این رابطه رو داره، با پیر این رابطه رو داره و بعد این رو تکمیل کردن به نام فرهنگ اشارات. در شعر معاصرم دوست ما مرحوم آقای دکتر محمد حسین محمدی فرهنگ تلمیحات شعر معاصر رو درست کردن. در شعر معاصرم اوائل شما زیاد تلمیحات آنچنانی نمیدیدید، ولی در شعر شاعرانی مثل اخوان، مثل شفیعی، مثل سهراب تلمیح یک چیز گسترده است، به ویژه سهراب، چون سهراب تلمیحاتش در قالب ادامه سنت ما نیست، تلمیحات جدیدی داره. آقای دکتر صالح حسینی به درستی دست روی این نکته گذاشتن که اگر میخواهید سهراب رو، شعر سهراب رو از خلال نه منتقدانی که میگویند، از خلال خود شعرش بشناسید، باید مسلط باشید به تلمیحاتش و معتقدن تلمیحات سهراب با تلمیحات شاعران دیگر هم به لحاظ کمیت هم به لحاظ کیفیت اگه نگیم نوع متفاوته.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوب و ارزشمند شما. دوستان عزیز شنونده، در دقایق پایانی برنامه این هفته کیمیای کلمات به سر میبریم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید، چرا که در بخش پایانی توضیحات پایانی رو آقای دکتر پروین گناوادی قرار هست که بدن راجع به کتاب نیلوفر خاموش، نظری به شعر سهراب سپهری، تألیف آقای دکتر صالح حسینی. شما شنوندگان عزیز و محترمی که برنامه کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه آقای دکتر بهرام پروین گناوادی در دقایق پایانی این برنامه به سر میبریم و صحبتهای شما رو میشنویم آقای دکتر گناوادی راجع به کتاب نیلوفر خاموش، نظری به شعر سهراب سپهری، تألیف آقای دکتر صالح حسینی. توضیح باقی مانده خواهش می‌کنم بفرمایید، ضمن اینکه راجع به علت نامگذاری کتاب هم صحبت کنید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که نامگذاری کتاب از یکی از اشعار سهراب گرفته شده. بله. سهراب گل نیلوفر رو خیلی دوست داره و شناخت اون رو گاهی برابر با شناخت هستی می‌دونه و نیلوفر خاموش در واقع تعبیری است از خود سهراب یا شعر سهراب. عرض کنم خدمتون، من فقط یک توجه خوانندگان این کتاب رو، یعنی شنوندگان ما که بعداً خواننده این کتاب میشن، به این نکته جلب میکنم که به تاریخ وقتی کتابی رو میخوانند، مخصوصاً همچین کتابایی رو، حتما به تاریخ تألیف کتاب نگاه بکنند. این کتاب در واقع 30 سال پیش نوشته شده.
بله.
قبل از این کتاب ما یک کتابی داشتیم با نام پیامی در راه. این در واقع 3 بخش بود، 3 مقاله بلند بود از آقای داریوش آشوری، کریم امامی و استاد حسین معصومی همدانی و سال 59 منتشر شده بود، یعنی همون سالی که سهراب به رحمت خداوند میره. اولین کتابی و تلاشی است برای شناخت سهراب. و بعد یکی دو تا مقاله در مجلاتی مثل کیهان فرنگی از آقای دکتر شمیسا و دیگران و این کتاب. این کتاب در واقع به نوعی میشه گفتش که یکی از اولین کتاب هایی است که درباره شعر سهراب نوشته شده، توسط کسی نوشته شده که فقط ادبیات فارسی رو بلد نیست، هم ادبیات فارسی رو خوب بلده و هم ادبیات انگلیسی رو، ادبیات جهان رو، و تسلطش به نقد ادبی خیلی زیاد هست. و به گمان من بعد از این کتاب بود که نقدهای دیگری بر سهراب نوشته شد و به گمان من این کتاب میتونه برای کسانی که دنبال این هستن که ببینن چگونه میتوان یک شعر رو نقد کرد و چگونه میتوان یک شاعر رو شناخت، به لحاظ روش شناسی هم بسیار بسیار مفید باشه. توضیحاتی که آقای دکتر سالحسینی در لابلای کتاب درباره اشعارش میدن و نوع نگاهش میتونه یک کلاس درس خوبی برای امثال بنده باشه.
متشکرم جناب دکتر بهرام پروین گنابادی از حضورتون در برنامه کیمیای کلمات و سپاسگزارم از اینکه توضیحات بسیار ارزشمندی رو مطرح فرمودید. امیدوارم دوستان عزیز شنونده علاقه‌مندان به اشعار سهراب سپهری این کتاب رو تهیه کنن و مطالعه کنن. کتاب نیلوفر خاموش، نظری به شعر سهراب سپهری، تألیف آقای دکتر صالح حسینی. آقای دکتر با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، سلامت باشید، روزتون خوش.
و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز با برنامه کیمیای کلمات. بدرود.
خوبان شنونده، پرتوی از آفتاب تقدیمتان می‌گردد. همراهی کنید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
ملت دارای عزم، دارای اراده است، اراده ملی، اراده محکمی است، دارای اقتدار، خلاف واقع هم نیشیم، واقع قضیه هم همینه. واقعا ملت ما ملتیست عازم جازم. شما کدوم ملت رو سراغ دارید که قدرت هایی مثل اینایی که حالا در دنیا مشغول یاوه‌گویی و تحمیل و بین اون دستور دادن هستن در مقابلشون بیسته و سینه سپر کنه و حرف خودشو محکم و صریح و روشن بزنه؟ غیر از ملت ما کمتر ملتی اینجوری هستن. اروپایی‌ها در مقابل بعضی از چیزا به خودشون لرزیدن، ملت ما نه، ملت ما محکم بر سر مواضع خودش می‌ایسته. این همه علیه امام تبلیغات کردن و می‌کنن به طور دائم. در روز رحلت امام شما می‌بینید مردم بعد از 40 چند سال چیکار می‌کنن. این همه علیه انقلاب حرف زدن. شما روز 22 بهمن توی سرما و توی اون شرایط می‌بینید مردم چجوری میان تو خیابون با چه وضعی. این نشان دهنده اقتدار، نشان دهنده اراده قوی است. این باید منعکس بشه، این باید در بیان شما، در اقدام شما، در تصمیم گیری شما، در رد و قبول شما نسبت به قانون و یا نسبت به اشخاص باید نشان داده بشه. انسجام ملی امروز از همیشه لازم تر، همیشه لازم بوده، اما امروز بیشتر از همیشه. اختلاف، اختلاف یقه‌گیری همیشه به ضرره. ولو این یقه‌گیری مثلا فرض کنید که به خاطر مسئله شخصی هم نباشه، اما این که ما اختلافات سلیقه‌ای و سیاسی و کاری و اینهای خودمون رو به شکل دعوا، به شکل اختلاف مطرح کنیم، این همیشه مضر. امروز از همیشه مضرتر. امروز از همیشه. امروز من مکرر عرض کردم از کشور باید در مسائل اساسی صدای واحد بیاد بیرون. باید ید واحده باشن ملت ما و مجموعه ما، مجموعه سیاسی ما، مجموعه مدیریتی کشور باید ید واحده باشن.
عزیزان همراه، برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت تقدیمتان می‌گردد. شنونده باشید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت.
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشته. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، افتخار دارم تا امشب هم در خدمت شما عزیزان باشم و این برنامه را تقدیم حضور شما همراهان همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی کنم. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. سپاسگزار هستم از حضور گرم شما عزیزان با این برنامه. موضوعاتی را که در برنامه این هفته تقدیم شما می کنیم از این قراره: استقبال تاجیکستان از توافق آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، حمایت قاطعی افکار عمومی جهان از ایران در نبرد با اسرائیل، انتشار بیانیه وزارت امور خارجه قزاقستان مبنی بر خواستار خویشتنداری حداکثری جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی، پیام سخنگوی کرملین به ایران در قبال حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، نشست سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایروان با ایران شناسان ارمنستانی به منظور تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آذربایجان با مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران و موضوعات دیگر. دعوت میکنم با برنامه این هفته ای آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت با ما همراه باشید. وزارت امور خارجه تاجیکستان با انتشار بیانیه ای از توافق آتش‌بس میان تهران و رژیم تل‌آویو استقبال کرده. در این بیانیه که در خبرگزاری آسیا پلاس منتشر شد، آمده است که از توافق میان ایران و اسرائیل استقبال می‌کنیم. این بیانیه می‌افزاید که امیدواریم که این توافق پایان بخش جنگی باشد که با نقض تمامی حقوق بین الملل آغاز شده بود و همچنین زمین ساز صلح پایدار در خاورمیانه شود. کارشناس میزه تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی اکو با اشاره به فضای همدلی در میان مردم این کشور با ایرانی ها تاکید کرد که به باور مردم تاجیکستان ایران شکست ناپذیر است. شاه منصور شاه میرزا، شاعر و فعال فرهنگی تاجیکستان، در گفتگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران را حمله ناخوش و نامردانه توصیف کرد و گفت این واقعه همه مردم تاجیکستان را دلخون کرد. ما شبانه روز برای ایران و ایرانیان عزیز دعا می‌کنیم. او ادامه داد ایران خانه دوم، کعبه فرهنگ، آرزو و آمال و تمدن ماست. ما صاحب یک زبان، یک تاریخ و یک فرهنگ هستیم و واژه‌ای نمی‌تواند این پیوند را توصیف کند. همانند گوشت و ناخون هستیم. کسی نمی‌تواند ما را از یکدیگر جدا کن. شاه میرزا با اشاره به فضای این روزهای تاجیکستان اضافه کرد چند روزی است که در تاجیکستان هستم. در این مدت موضوع صحبت مردم همواره جنگ ناعادلانه اسرائیل به خاک ایران است. تجاوزی که بدون دلیل و برهان صورت گرفت، آن هم در حالی که ایران در مذاکره بود. این فعال فرهنگی با بیان اینکه مردم تاجیکستان در گفتگوهایشان دخالت امریکا در این جنگ و همدستی با رژیم صهیونیستی برای حمله به خاک ایران را محکوم کردن یادآور شد، مردم در کوچه و خیابان همه پیگیر این موضوع هستند و در این روزها برای ایران دعا کرده‌اند. برای ما چون روز روشن است که هیچ کس نمی‌تواند ایران را به تسلیم وادارد. ایران یک کشور نیست، ایران یک تمدن جهانی است و در اقصانهات جهان میتوان اثر آن را احساس کرده. به گفته او ایران سرزمین مردم خردمند، گوهرریز، گوهرخیز، هنردوز، هنرآفرین، خلاق و صاحب تمدن بی‌نظیر جهانی است. شاید تمام مردم عالم این حقیقت را ندانند که چقدر دل ایرانیان برای وطنشان می‌سوزد و حاضرند برای خاک خود جان خود را قربان کنند. این روحیه را در روزهای اخیر در تک تک ایرانیان به وضوح میتوان مشاهده کرد. شاه میرزا با تاکید بر اینکه مردم تاجیکستان در این واقعه خود را جدایی از مردم ایران نمیدانند، افسود: آرزو میکنیم در این نبرد عدالت چیره باشد و باز در ایران عزیز صلح، صفا، صمیمیت و شادی در کوچه و خیابانها طنین انداز شود. وزارت امور خارجه ازبکستان در واکنش به انزجار مردم کشورش از اقدامات رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که حمله تل‌آویو و تهران به نفع تاشکند نیست. در بیانیه‌ای که در کانال تلگرامی سخنگوی وزارت امور خارجه ازبکستان منتشر شده آمده است، رسانه‌های اجتماعی نظرات متفاوتی درباره درگیری بین رژیم اسرائیل با ایران ابراز و برخی از کاربران با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم پست‌ها و نظرات مختلفی منتشر کردند. این بیانیه می‌افزاید که دولت ازبکستان به این تنش‌های نظامی واکنش رسمی نشان داده و از هر دو طرف خواسته است که با خویشتنداری کامل به سرعت خصومت‌ها را متوقف و درگیری را از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل کنند. وزارت امور خارجه ازبکستان با بیان این که دولت این کشور با تهران و تل‌آویو روابط دیپلماتیک قوی دارد، تصریح کرد که درگیری نظامی میان رژیم اسرائیل و ایران به نفع تاشکند نیست. وزارت امور خارجه قزاقستان نیز در بیانیه خواستار خویشتنداری حداکثری جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی شد. در بیانیه‌ای که تارنمای وزارت خارجه قزاقستان منتشر شد، آمده است آستانه نگرانی خود را از تشدید خطرناک درگیری‌های نظامی در خاورمیانه ابراز و حل و فصل فوری این درگیری از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک مطابق با منشور سازمان ملل و موازین حقوق بین الملل حمایت می‌کند. این بیانیه می‌افزاید که ما از طرف‌های درگیر می‌خواهیم که حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند. وزارت امور خارجه ازبکستان با انتشار یک بیانیه در پی حملات تروریستی رژیم صهیونیستی به ایران خواستار خویشتنداری طرفین شد. در این بیانیه که در تارنمای وزارت امور خارجه ازبکستان منتشر شد آمده است، تاشکند نگرانی جدی خود را در مورد حمله اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران که منجر به تلفات انسانی و تشدید اوضاع در خاورمیانه شده است ابراز می‌کند. این بیانیه می‌افزاید که ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که حداکثر خویشتنداری را نشان دهند، فوراً اقدامات نظامی را متوقف کنند و به روش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حل و فصل بحران روی آورند. دستگاه دیپلماسی ازبکستان تأکید کرد که ما خطر تشدید بیشتر تنش‌ها را که می‌تواند به یک رو یا رویی گسترده منجر شود نگران کننده می‌دانیم و آمادگی خود را برای تقویت ثبات منطقه‌ای و کاهش تنش در منطقه ابراز میکنیم. سخنگوی کرملین گفت با توجه به انفعال آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال حملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران، تصمیم مجلس شورای اسلامی برای قطع همکاری با این سازمان بین المللی قابل درک است. دیمیتری پسکوف روز چهارشنبه 4 تیر ماه 1404 در پاسخ به پرسش خبرنگاران افسود چنین تصمیم نتیجه مستقیم حمله بیدلیل به ایران و تاسیسات هسته‌ای این کشور است که در تاریخ بی سابقه بود. سخنگوی کرملین در این حال خاطر نشان کرد بی‌عملی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران به طور جدی بر اعتبار این آژانس تأثیر گذاشته است. وی اظهار داشت با این حال چنین وضعیتی قطع رابطه با آژانس اتمی نمیتواند نگران کننده نباشد. موسکو اوضاع را زیر نظر دارد. خبرنگاری نیز از سخنگوی کرملین درباره ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر از بین رفتن تاسیسات اتمی ایران در حملات ایالات متحده سوال کرد و گفت آیا روسیه اطلاعاتی درباره تایید یا رد این اظهار دارد؟ پس گفت در پاسخ گفت خیر، فکر نمی کنم کسی بتواند اکنون داده‌های واقع بینانه درباره میزان خسارات حمله آمریکا و اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران داشته باشد. احتمالاً خیلی زود است، باید صبر کنیم تا چنین اطلاعاتی ارائه شود. سرگئی لاواروف یادآور شد آژانس اتمی برنامه هسته‌ای ایران را به روشی تایید کرد که هرگز کشور دیگری را تایید نکرده است، به استثنای آخرین گزارش که به وضوح وضعیت را نادرست تدوین کرده است. هیچ مدرکی علیه ایران وجود نداشت. وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد پس از حملات اسرائیل به ایران، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فوراً به خود آمد و شروع به گفتن این موضوع کرد که هیچ مدرکی مبنی بر این که ایران به هر نحوی در حال شروع یک برنامه هسته‌ای نظامی است ندارند. وی ادامه داد وقتی در این شرایط طرف اسرائیلی و ایالات متحده میگویند که در ادعای برنامه هسته‌ای نظامی ایران مطمئن هستند، این ضربه بزرگ به سازوکار چند جانبه ی عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است. معلوم می شود که رویه های قانونی بین المللی وجود دارد و به شما گفته می شود که آنها به این رویه ها اهمیتی نمی دهند. آنها می گویند که قوانین خودشان را دارند که شامل این واقعیت است که اگر هیچ مدرکی وجود نداشته باشد و آنها مطمئن باشند، می توانند هر کاری انجام دهند. وزیر امور خارجه روسیه گفت آقای گروسی، مدیر کل آژانس اتمی، که می توانست پیش از این گزارش واضح‌تری بنویسد، اکنون از ایران می خواهد که فوراً با آژانس بین المللی انرژی اتمی دسترسی به تاسیسات هسته‌ای را بدهد تا مطمئن شود اورانیوم غنی شده ایران کجاست، ببیند که آنجا چه اتفاقی می افتد. ما به آنجا حمله کردیم اما چیزی آنجا پیدا نکردیم. شما آن را جایی پنهان کرده اید، لطفاً به ما نشان دهید که کجا هستند. خب، این ماهیت مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی است. لاواروف با طرح این پرسش که آیا تضمینی وجود دارد که دوباره اطلاعات مربوط به مکان نگهداری اورانیوم غنی شده ایران نشت نکند، چنین پاسخ داد خیر، من هیچ تضمینی نمی‌بینم. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت از رادیو تاجیکی. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان. نشست سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایروان با ایران شناسان ارمنستانی به منظور تعیین مواضع جمهوری اسلامی ایران. در پی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، نشست مشترک با حضور مهدی صبحانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان و جمعی از ایران شناسان ارمنی در محل سفارت کشور جمهوری اسلامی ایران در ایروان برگزار شد. در این نشست سفیر جمهوری اسلامی ایران ضمن بررسی ابعاد حمله مسلحانه و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به کشورمان در تعیین مواضع جمهوری اسلامی ایران گفت ما همکنون با یک جنگ ترکیبی مواجه هستیم و دشمن صهیونیستی علاوه بر حملات نظامی تلاش دارد با حمایت جریان رسانه‌ای حامیان بین المللی خود تصویر وارونه‌ای از تحولات و رویدادها ارائه دهد و جای ظالم و مظلوم و قاتل و مقتول و متجاوز و مدافع را عوض کند. وی با اشاره به شناخت ممتاز ایران شناسان ارمنی از تاریخ، فرهنگ و تمدن صلح دوست و حق محور ایرانی، از آنان خواست که صدای حقیقت باشند و نگذارند کمپین حامیان متجاوز روایت‌های جعلی خود را در جامعه ارمنستان غالب سازند. ایران شناسان حاضر در این نشست نیز ضمن محکومیت شدید تجاوز رژیم صهیونیستی و ابراز همبستگی با دولت و ملت ایران تاکید کردند. ایران تنها یک کشور نیست، بلکه یک ایده بزرگ با هویت و ریشه دار در تاریخ و تمدن جهانی است که هیچگاه شکست نخواهد خورد. رئیس جمهوری آذربایجان در گفتگوی تلفنی با مسعود پزشکیان ضمن ابراز نگرانی از تنش‌های اخیر در منطقه بر لزوم حفظ صلح و ثبات تاکید کرد و از همتای ایرانی خود برای حضور در نشست آینده سازمان همکاری اقتصادی اکو دعوت به عمل آورد. علی اوف در تماس تلفنی با رئیس جمهوری ایران ضمن ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها میان ایران و رژیم صهیونیستی موضع رسمی کشورش را نسبت به این تحولات بیان کرد. علی اوف ضمن تسلیت به مردم ایران به دلیل جان باختگان در حملات و تجاوز اسرائیل به کشورمان برای درگذشتگان طلب آمرزش و برای مجروحان بهبودی سریع آرزو کرد. رئیس جمهوری آذربایجان با ابراز خرسندی از دستیابی به آتش‌بس میان ایران و رژیم صهیونیستی این اتفاق را گامی مهم در جهت تأمین صلح و ثبات منطقه‌ای دانست. مسعود پزشکیان نیز از ابراز همدردی رئیس جمهوری آذربایجان قدردانی کرد. دو طرف در این گفتگوی تلفنی همچنین درباره آینده روابط دو جانبه تبادل نظر کرده و بر اهمیت تداوم همکاری برای اجرای توافقات پیشین به ویژه آنچه در سفر اخیر پزشکیان به باکو حاصل شده بود تاکید کردند. الهام علی اوف بار دیگر از رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست آینده سازمان همکاری اقتصادی اکو که قرار است اوایل ماه ژوئیه نیمه تیر ماه در آذربایجان برگزار شود دعوت رسمی به عمل آورد. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته گذشته. انشاءالله آنچه که تقدیمتان شد و قرائت شد خدمت شما عزیزان طرف توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. همه شما همراهان گرانقدر و صمیمی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. خوبان همراه، یاران جان، تکرار بربال اندیشه را بشنوید.
بربال اندیشه
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ درود بر شما همراهان همیشگی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده محبوب ایرانی هوشنگ مرادی کرمانی. با ما همراه باشید. ضمناً شما می توانید این برنامه را به رایگان از سایت parstoday.com/tajik دانلود کنید. هوشنگ مرادی کرمانی در سال 1323 هجری شمسی در یکی از روستاهای بخش شهداد استان کرمان متولد شد. تا کلاس پنجم ابتدایی در آن روستا درس خواند و همراه پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی کرد. مادرش از دنیا رفته بود و پدرش دچار نوعی ناراحتی روانی عصبی شده بود و قادر به مراقبت از فرزند عزیزش نبود. از همان سنین کودکی به خواندن علاقه زیادی داشت و عموی جوانش که معلم روستا بود در این علاقه بی تأثیر نبود. پس از تحصیلات ابتدایی به کرمان رفت و تا 15 سالگی در آنجا زندگی کرد و در این دوره بود که شیفته سینما هم شد. دوره دبیرستان را در یکی از دبیرستان‌های شهرستان کرمان گذراند و سپس وارد دانشگاه شد. وی پس از مهاجرت به تهران دوره دانشکده هنرهای دراماتیک را در این شهر گذراند و در همین مدت در رشته ترجمه زبان انگلیسی نیز لیسانس گرفت. از سال 1339 در کرمان و همکاری با رادیو محلی کرمان نویسندگی را آغاز کرد و در سال 1347 با چاپ داستان در مطبوعات فعالیت مطبوعاتیش را گسترش داد. اولین داستان وی به نام کوچه ما خوشبخت ها در مجله خوشه به سردبیری ادبی شاملو منتشر شد که حال و هوای طنزآلود داشت. در سال 1349 یا 1350 اولین کتاب داستان وی معصومه حاوی چند قصه متفاوت و کتاب دیگری به نام من غزال ترسیده‌ای هستم به چاپ رسیدند. در سال 1353 داستان قصه های مجید را خلق می کند. داستان پسر نوجوانی که همراه با بی بی پیرزن مهربان زندگی می کند. همین قصه ها جایزه مخصوص کتاب برگزیده سال 1364 را نصیب وی ساخت. اما اولین جایزه نویسندگیش به خاطر بچه‌های قالیباف خانه بود که در سال 1359 جایزه نقدی شورای کتاب کودک و جایزه جهانی هندرسون در سال 1986 را به او اختصاص داد. این داستان سرگذشت کودکانی را بیان می کند که به خاطر وضع نابسامان زندگی خانواده مجبور بودند در سنین کودکی به قالیباف خانه ها بروند و در بدترین شرایط کار کنند. او در مورد نوشتن این داستان می گوید: برای نوشتن این داستان ماها به کرمان رفتم و در کنار بافندگان قالی نشستم تا احساس آنها را به خوبی درک کنم. در کلمس آنچه که می نویسد از خصوصیات نویسندگی کرمانی است که در تمام داستانهای او می توان احساس کرد. می توان گفت مرادی با تمام وجود می نویسد. آثار او به زبانهای آلمانی، اسپرانتو، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، عربی، ارمنی و هندی ترجمه شده است. اما اولین اثری که از او به زبان انگلیسی ترجمه شده بود، داستان سماور از قصه های مجید بود که برای یونیسف فرستاده شد. شاید هوشنگ مرادی کرمانی تنها نویسنده ایرانی باشد که آثار سینمایی اقتباس شده از داستانهایش بیشتر به خاطر جنبه‌های متفاوت آثاری قابل تأمل و شاخص از کار درآمدند. مجموعه فیلم‌های تلویزیونی قصه‌های مجید که اولین این آثار است به یکی از پرتماشاگرترین مجموعه های بعد از انقلاب تبدیل شد. پس از آن کارگردان این مجموعه کیومرث پوراحمد داستانهای دیگر از مجموعه قصه های مجید را این بار در سینما به تصویر درآورد. صبح روز بعد که به دلیل ساختار طنزآلود و افشاگرانش درباره آموزش و پرورش سنتی مورد توجه مخاطبان قرار گرفت، شرم که به خاطر ساختار پیچیده و ذهنی و ارزش‌های فرهنگی و هنریش هر چند مورد توجه مخاطب عام قرار نگرفت، اما منتقدان و کارشناسان سینمایی را خوش آمد و نان و شعر که به دلیل بعضی ملاحظات درونی و بیرونی مربوط به فیلم مانند بزرگ شدن بازیگر نقش اول قصه های مجید و عدم دوخته شدن دوباره نقش مجید به شمایل جدیدش یا اقتشاش داستانی به علت در همامیزی چند داستان از مجموع داستان های قصه های مجید در این فیلم نه مخاطب عام را راضی کرد و نه خاص. خمره دومین ساخته ابراهیم فروزش و بر اساس داستانی از مرادی کرمانی از دیگر آثار ارزشمندی است که در سال 1369 ساخته شد و طی دو سال شرکت در جشنواره‌ها و مجامع بین المللی رکورددار شد. در سال 1390 بر اساس خمره اقتباس آزادی صورت گرفت که نتیجه آن مجموعه انیمیشنی به همین نام بود. این مجموعه به نویسندگی حمید رضا حافظی و به کارگردانی علی احمدی به بخش مسابقه 51مین دوره جشنواره بین المللی فرانسه راه یافت. در 32مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران این اثر را کتاب خداحافظی نویسنده با دنیای نویسندگی خواندند و از قول وی گفتند این کتاب آخرین کارم است و بعد از آن میخواهم قلم را ببوسم و کنار بگذارم.
شنونده های عزیز، سیره نبوی را تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
یا
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، نوبت دیگر رسیده است که با برنامه سیره نبوی از صدای خراسان در مرکز پخش این رادیو در مشهد مقدس در خدمت شما باشیم، با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. یادآور میشیم که گفتار سیره نبوی هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهان اینترنت با نشانی parsody.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
مخاطبان عزیز، در گفتار سیره نبوی که اساساً کارشناس محور است، موضوعات مختلفی وابسته به شیوه زندگی و آموزه‌های پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مطرح و در هر برنامه به یک موضوع خاص یا چند موضوع اشاره می‌شود. در برنامه پیشرو می‌خواهیم صحبت‌های پیرامون بحث محبت و عطوفت در سیره و آموزه های پیامبر را بازگو کنیم، با یادآوری این مصرع از شاعر که گفته از محبت خارها گل می شود با استقبال صحبت‌های کارشناس محترم برنامه می‌رویم.
نور در جهان رسید، گل به بستان رسید، معجزه فخر رسول با ما قرآن رسید، با ما قرآن رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت شریف تاجیکستان، سلام علیکم. هر چقدر ما درباره پیغمبر اکرم و گفته های رسول الله صحبت کنیم، ساعت ها، روز ها، ماه ها، سال ها کم است. یکی دیگر از صفات های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عاطفه و محبت است. از آنجا که اسلام دین محبت و دوستی است، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرورش یافته این مکتب است. کشتی عاطفه و مهربانی دائما در دریای وجود آن حضرت موج می‌زد. دایره این عطوفت و محبت هم آنقدر گسترش داشت که از نزدیکترین شخص خانواده‌ای آن حضرت گرفته تا اصحاب و یارانش و نیز کودکان، یتیمان و حتی گمراهان و اسیران را در بر می‌گرفت. یعنی پیغمبر اکرم پیغمبر مهر و محبت بود، پیغمبر همه بود، نسبت به خرد و کلان، نسبت به فقیر، نسبت به غیر مسلمان، نسبت به همه مهر و محبت میکرد. و این نبود جز نورافشانی از خورشید رحمت الهی که در سرزمین وجود آن حضرت سایه افکنده بود. خداوند متعال در قرآن وصف حال پیغمبر اکرم رو میکند: رحمت خدا تو را با مردم مهربان گردانید. رحمت خدا تو را با مردم مهربان گردانید. یعنی این خداوند متعال بود که با آن حضرت مرحمت میکرد که نسبت به مردم مهر محبت داشته باشد. در اینجا به نمونه از رحمتی گسترده رسول خدا که در کتاب های سیره ذکر شده است برای شنوندگان بیان می داریم. برخورد محبت آمیز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با زیردستان و کسانی که همراه رسول الله بودند و خدمتکاران جلوه از مهربانی آن بزرگوار است. انس ابن مالک از خادمان پیغمبر اکرم بود میگوید: من مدت 10 سال در خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودم و حتی یک کلمه اوف با من نگفت و هرگز با من نفرمود که چرا این کارو کردی و یا چرا آن کارو نکردی. شربت بود برای افطار پیامبر و شربت هم برای سحر آن حضرت، و گاهی برای افطار و سحر یک شربت بیشتر وجود نداشت. آن شربت بعضی وقتها شیر بود یا نان با آب آمیخته شده عرره شده بود. شب شربتی را آماده کرده بودم ولی آن حضرت دیر آمد. من گمان کردم بعضی از اصحاب آن حضرت را برای افطار دعوت کردند و خانه در کدام خانه اصحابی هست. بنابراین شربت را خوردم. بعد از ساعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و من یکی از اصحاب را پرسیدم: آیا رسول خدا افطار کردند یا کسی آن حضرت را دعوت کرده است به افطار؟ گفتند که نه. من که از کارم پشیمان شده بودم، آن شربت را خورده بودم، با چنان غم و اندوه به صبح رسوندم که خدا می داند، چون هر لحظه منتظر بودم حضرت شربت را طلب کنند و من پیدا نکنم. و فقط همون دیگه به هم اندوزه پیغمبر بود که یه خدمتگرشم اینو خورده بود. حضرت شب را صبح کرد در حالی که روزه گرفته بود. بعد از آن هرگز درباره آن شربت از من سوال نکرد و یاد از آن هم ننمود. یعنی این از سیره و رفتار پیغمبر خدا. اگر شاید ما میبینیم در بجای آن حضرت این غلامه و این کنیزه هم خزدنی میکردیم که دیگه میتونیم تو چی به شربتی ما را خوردی؟ یعنی ما پیروی پیغمبر خدا و ما که خدمونه از امت اون حضرت میگیریم، چرا مثلا به خاطر یا شربت